أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدای متعال انسان رو آفریده برای اینکه هرچی خودش داره به ما بده. ما به فرمان روایی عالم ملک و ملکوت برسیم. ابتدا در عالم ملک رشد کنیم و بعد وارد عالم ملکوت بشیم، در اونجا الالعبد فرمان روایی کنیم. و اثر رسیدن به این منابعی که خدا در اختیار ما قرار میده، اثر اتصال با بی‌نهایت این هست که ما لذت بی‌نهایت میبریم، که در سه سطح از لذت این رو توضیح دادیم که خدای متعال اون لذت آخر رو برای ما قرار داده و دوست داره که همه ما به اون لذت قرب و لذت لقاء برسیم. گرچه راه برای اینکه از نعمات بهش هم استفاده کنیم برای ما بسته نیست هیچ وقت. خب چند تا سوال اینجا هست. تا اینجا این بسته هدف رو تقریبا گفتیم. چند تا سوال هست که اینو تقدیم کنیم و جوابشو بدیم. خب سوال اول این که اگر خدا لطف داره به ما، چرا از اول نظر ما رو درباره خلقت خودمون نپرسید؟ چرا ما رو بدون میل آفرید؟ من نمیخواستم آفریده بشم. این سوالی که خیلی از جوونا میکنن. ببینید، عرض کردیم که جواب حلی برمیگرده به اینکه شما ببینید مشکل او چیه که این سوالو میکنه. کسی که این سوالو میکنه که میگه خدا چرا ما رو خلق کرد، اون نمیداند که خدا میخواد چی بده. معنای لذت بی نهایت و اتصال به منابع بی نهایت رو اگر براش توضیح دادید، اگر قانعش کردید، دلائل عقلی و علمی و تجربی و نقلی براش آوردید، مطمئن باشید که اون دیگه این سوالو نمی کنه. دیگه نمیگه چرا خدا منو خلق کرد. اون وقت تازه خوشنود است از اینکه خدا خلقش کرده. خب اما حالا اگرم باز مصر بود که بگه چرا خدای متعال از ما اجازه نگرفت، با اینکه حالا باشه عطا هم که میخواد بکنه، خوب بود که از ما اجازه میگرفت. جواب اولی که بهش میدیم اینه که اولا ما معدوم بودیم، از معدوم امکان اجازه نیست. چطور میشه کسی که هنوز به وجود نیومده و معدومه بیام بهش بگیم تو اجازه میدی من خلقت کنم؟ میخوای خلقت کنم؟ این که معنا نداره. پس این درخواست یک امر محالی است از خدا که بگیم قبل از خلقت از ما اجازه میگرفتی. خب اگه بگیم نه، یه بار ما رو خلق میکرد بعد اجازه میگرفت، اگه دوست داشتیم ادامه میداد، اگه نه ما رو برمیگردون به کتم عدم، میگیم اونم باز یه محال دیگه پیش میاد. اگه چیزی به وجود بیاد دیگه برگشتش به کتم عدم امکان نداره. اینم باز درخواست محاله که میکنید. خب اینا جوابهای فلسفی خیلی شاید نچسبه، البته از علمی درسته هم، ولی صبر کنید. یک جوابی هست که این جواب اقناعیه، جواب ممکنه علمی نباشه اما اقناعیه. اینه و اون این که سوال کردن در هنگام عطا این چیز قبیحیه. خدا میخواد عطا به ما کنه. آیا کسی که میخواد به ما عطا کنه نیاز هست که سوال کنه از ما که من میخوام بهت بی نهایت بدم، اجازه میدی؟ ما خودمونم میگیم که نیکی و پرسش، یعنی این دوتا با هم جمع نمیشه. اگر میخوای نیکی بکنی دیگه پرسش نکن. اگر میخوای مثلا حساب کنی توی تاکسی، دوستتون نشسته میخوای حساب کنی، حساب کن، هیچی نگو. اما اگر گفتی آقا اجازه میدید من حساب کنم، این یعنی حساب نمیخوام بکنم، میخوام تعارف بکنم. دقیقا سوال کردن خیلی جاها نشان دهنده اینه که من نمیخوام عطا بکنم. بله بله، من که نگم 100%، ولی غالبا اینطوریه. واقعا اگر کسی میخواد حساب بکنه حساب میکرد، حرفم نمیزد. سوال در عطا قبیحه. پیامبر خدا هم فرمودن، این روایت داریم که مهمان که میاد خونتون سوال نکنید غذا خوردی یا نخوردی، بیارید، اگه خورد خورد، اگر نخورد هم که نخورد دیگه. خب و اما وقتی عطا زیاد باشه و بی نهایت باشه، سوال اینجا نه تنها قبیحه بلکه ظلمم هست. عطای بی نهایت سوال ظلمه. شما میخوایی به یه بچه چکی سفید امضا بدی، عیدانه مثلا، بعد این چکو بکشی بدی دست بچه، یا قبل از اینکه بدی مخیرش کنی، بگی بچه جان، بچه حال 3 ساله، میخوای یه پفک نمکی بهت بدم یا چک سفید امضا بهت بدم؟ سوال ازش میکنی. خودش چی میگه؟ میام پفک نمکی میخوام، چون معنای چکو نمیفهمه یعنی چی. اینجا اگر شما پفک بهش دادی و چکو بهش ندادی، بعدن اومدی به پدر مادرش گفتی این خودش خواست که من بهش پفک بدم به جای چک، میگن تو دروغ میگی، تو نمیخواستی بهش بدی، اگه میخواستی بهش میدادی، تو ظلم بهش کردی که ازش سوال کردی، تو باید میدادی، اگه میخواستی بدی واقعا میدادی و حرف هم نمیزدی. بله، وقتی بچه نمیفهمه چک یعنی چه، قطعا ترجیح میده پفک رو بر چک. خب حالا خدا اون روزی که ما رو خلق کرد، اگر بخواد اجازه بگیره از ما، وقتی که هنوز ما بی نهایت رو اصلا درک نکردیم و نفهمیدیم، وقت بگه میخوای من بهت بی نهایت بدم، ما هم که بی نهایت ندیدیم یعنی چی، بگیم نه، این سوال باز ظلمه. کسی واقعا نگفته که اینجا اگه خدا سوال میکرد به ما احترام گذاشته، نه، ظلم کرده بود اگه سوال میکرد. و اما جواب سوم، اتفاقا میخوایم بگیم چرا خدا سوال کرده، خدا از ما سوال هم کرده، و اما نه به اون صورتایی که امکان نباشه و نه به صورتی که قبیح باشه. خدا کی سوال کرده؟ نه در زمانی که معدوم بودیم، وقتی خلقمون کرد، وقتی روح ما رو خلق کرد به صورت بذر سوال فرمود، اما نه قبل از این که بی نهایت رو به ما معرفی کنه. بعد از این که بی نهایت رو معرفی کرد، بعد از این که جلوه خودش رو در اون گل سرسبد عالم هستی نشونه ما داد، ما علاقمند شدیم و اتفاقا خود ما خواستیم که خدا ما را به اون صورت در بیاره، و همه ما بذرها گفتیم ما میخواییم گل بشیم، به خدا من فرمود باشه، حالا که میخواید و منم اتفاقا نشونتون دادم تا بخواهید و بعد طلب کنید از من تا من بهتون بدم. خیلی خوب، اون روز خدا سوال فرمود، وقتی جلوه بی نهایت نشون داد فرمود الستو برب بکم، این همون سوال است، میخواید پرورشتون بدم برسونمتون به حدی که مثل این گل تمام جلوه بی نهایت در وجودتون بدرخشه؟ گفتیم بله، همه گفتیم بله. نه دیگه، گفتم ایراده وارد نمیشه. ایراده قبلی این بود که گفتیم در زمانی که ما معدوم، قبل از خلقت اجازه بگیره این، اما اینجا قبل از خلقت که نیست که، این بعد از خلقت. بله بله، چرا چرا باشه این سوال سواله.
حالا فرضاً جواب ندادن
که چیزی نمیشه برگردون، نه کسی، ببینید خدا کاری کرد که کسی نتونه جواب نبده. درسته مختار بودند، اما انقدر این جلوه بی نهایت، انقدر این جلوه بی نهایت زیبا بود که کسی نمیتونه بگه نه. یعنی در واقع انقدر خواستنی و انقدر جذاب برای ما مطرح شد که معنا نداشت کسی بگه نه. همین الان شما یه کافر پیدا کنید که بهش بگید، با اینکه هیچ جلوه‌ای از بی‌نهایت الان تو این دنیا نمی‌بینه، الان بهش بگید می‌خوای بی‌نهایت بشی، قدرت بی‌نهایت بهت بدیم، میگه بله می‌خوام. نیاز نیست که یادمون بیاد. همین که الان در وجودت این مطلب هست که هر موقع ازت بپرسن تو بی نهایت زیبایی میخوای میگی آره، این نشان دهنده اینه که یه روزی ما این جلوه رو دیدیم. اگر این جلوه رو نمیدیدیم الان اینجوری دل ما میل شدید نمیداشت به این جلوه. بله بله، خیلی جا یادمون نمیاد، ولی تو همین دنیا هم خیلی جا رفتیم که اصلا یادمون نمیاد. اونها در عالم برزخ بهشون فرصت رشد میدند. داریم روایت بله که حضرت ابراهیم اونجا مربی اونها میشه. نه، چون خدا اونجا همون شرایطی که در عالم ملکه در برزخ براشون فراهم میکنه. بله، کسانی که تکلیف ندارن تو این دنیا در عالم برزخ خدا نقصشون رو برطرف میکنه، بهشون فرصت امتحان میده. بله. و سوال بعدی این که این همه عطایی که خدا گفتید به ما میده، ما چه نیازی به این همه عطا داریم؟ یه مقدارش بسه، ما که نمیتونیم استفاده کنیم. این هم چند تا جواب هست که صبح بخشش عرض کردم، گفتم اصلا ما چون برای بی نهایت خلق شدیم باید ظرفمون هم بی نهایت باشه، و اگر کمتر از این ظرف بی نهایت ما ظرفیت تولید بکنیم اونجا حسرت میخوریم. بله، علاوه بر این که لازمه بی نهایت بودن خدا اینه که عطای او هم بی نهایت باشه. بله، یه میزبان کریم برای میهمانهاش 10 جور غذا درست میکنه، ولو این که بداند این 10 جور غذا همشو نمیخورند، ولی او کرمشو میریزه سر سفره هرچی که هست. خب خدا هم همینطوره، خدا هم بی نهایته، چون بی نهایته عطای بی نهایت میکنه. حالا تو میخوای استفاده کن، میخوای استفاده نکن. بله. خب سوال بعدی اینه که چرا خدا از اول ما رو خلق کرد؟ من میخوام سری رد بشم، اینا دیگه روش نمیمونیم خیلی، که انشالله به همه این مطالب برسیم. برای تفصیلش انشالله به سیدی مراجعه کنید. خب این سوال سوال جدیه، چرا خدا از اول ما رو متصل به این منابع نکرد؟ چرا ما رو از اول در این دنیا آورد و این همه رنج و سختی داد و محدود کرد و تکلیف رو بگیر ببند و از این حرفا؟ اینا برای چیه؟ چرا از اول نداد؟ مگه از خدا چیزی کم میشد؟ از اول زیبایی بی نهایت میداد، قدرت بی نهایت میداد، همه لذات بی نهایت از اول در کام ما میریخت. این مسیر طولانی هم برای ما قرار نمیداد. خب جواب چیه؟ از خدا چیزی کم میشد اگه این کارو میکرد؟ آها، همینطوره. بله، از خدا چیزی کم نمیشد. خدا میتونست این کارو کنه، هیچی هم برای خدا کاری نداشت. اما چرا این کارو کرد؟ برای اینکه اگر یه دفعه میداد هیچ لذتی در ما تولید نمیشد. ما گفتیم خدا این عطاها رو به ما میکنه تا ما لذت ببریم. اگه لذتی در کار نبود خدا اصلا اینا رو نمیداد. علاوه بر این که ببینید حالا لذت چطوری تولید میشه. اگر ما قرار به جایی برسیم که لذت ببریم، باید یه کمالی رو درک بکنیم. این درک کمال برای ما لذت داره، و این کمال حالا هر چی میخواد باشه دیگه، فقط ما درکش بکنیم. یه وقت کمال در یکی به چشم ما جماله، یه وقت کمال در یکی علمه، یه وقت کمال در یکی پوله، یه وقت خصوصیت اخلاقیه. ما وقتی درک کردیم که این کمالو داره ازش لذت میبریم. خب اما این درک کمال کی تولید میشه؟ چطور میشه درک اختیاری کمال در ما تولید بشه؟ میدونید که در خود کلمه درک اختیار هم خوابیده، یعنی باید با اختیار خودمون، خودم از درون به درک برسم. از بیرون نمیشه کسی به زور منو بزنه بگه لذت ببر. خب بله، دقت بفرمایید، درک کمال مقدمش چیه؟ فقدان کمال. فقدان کمال، اگر انسان بخواد به درک چیزی برسه که ازش لذت ببره، باید اول با فقدانش مواجه بشه تا بفهمه اون چیه، تا بعد ازش لذت ببره. یه مثال ساده اینه که شما اگر که یک نفر رو از اول عمرش تا 50 سال تو این دنیا تو نور نگه دارید، یک لحظه هم تاریکی ندیده باشه، بعد از 50 سال از او بپرسید آیا تو از این 50 سال که تو نور بودی از نور لذت بردی یا نبردی؟ اون چی میگه؟ نمیگه لذت بردم یا نبردم، میگه نور چیه اصلا؟ حتی نمیگه نور رو ندیدم، چون این یعنی نور رو میشناسه، بعد میگه ندیدم. اصلا میگه نور چیه که من ببینم دیدمش ندیدمش، لذت بردم یا نبردم. خب حالا نور رو نمیشناسه، باید چی کارش کنید؟ 50 سالم تو نور بوده، هی بگید این نوره دیگه، ببین همه نوره. 50 تا فیزیکدان بیارید براش یکی یکی کلاس بزن، نور رو براش تشریح کنن، بگن بهش نور چیه، اما باز درک نمیکنه. خودش باید به ادراک نور برسه. چجوری به ادراک نور میرسه خودش؟ فقط و فقط با تاریکی. کافیه دست او رو بگیرید ببریدش توی اتاق تاریک، یا فضا رو در اطرافش تاریک کنید برای چند لحظه. وقتی تاریکی رو درک کرد، حالا اگه یه ذره راه رفت و بعد سرش خورد به دیوار و یه ذره سختی هم کشید تو این تاریکی، چه بهتر، اینطوری باز درکش از نور بیشتره. وقتی این تاریکی رو چشید و زجرش رو کشید، بعد که شما نور دوباره براش ایجاد کنه، از نور لذت میبره. چرا؟ چون حالا فهمیده نور چیه. به محض اینکه تاریکی رو دید فهمید نور چیه، نور چقدر خوبه، حالا لذت از نور میبره دیگه، چون دیگه فهمیده. خب و خدای متعال چرا ما رو آورد تو این دنیا، این راه رو قرار داد، چرا ما رو در ظلمت عالم ماده قرار داد؟ همش به خاطر همین. ما اگر بخوام لذت ببریم از آنچه که خدا میخواد به ما بده، باید اول فقدان آن چیزهایی رو که خدا میخواد به ما بده رو یه مدت تجربه کنیم. تا تجربه فقدان نکنیم به درک کمال نمیرسیم. برای همینه که حالا خدا ما رو در ضعف شدید قرار داده. تو همین دنیا هم که خلقمون کرده، تازه مثل مورچه و مثل خیلی از حیوانات ما رو قدرتمند خلق نکرده. مورچه 80 برابر وزن خودش رو میگن میکشه میبره یا بلند میکنه. خب کی انسانی همچین قدرت و توانایی داره که بتونه حتی 3 برابر وزن خودش رو بلند بکنه؟ خب این ضعف رو برای چی به انسان دادی؟ مگه انسان اشرف مخلوقات نیست؟ خب اون 2 بال عقاب رو، پای یوزپلنگ رو میدادی، انسان هم پرواز میکرد، هم میدوید خوب، هم شناگر خوبی میشد، چرا اینها رو به انسان ندادی؟ جوابش اینه که این انسان قرار لذت بی نهایت بهش بدم. وقتی قرار لذت بی نهایت ببره، دیگه این چیزها رو بهش نمیدم. اگه یه ذره قوت بهش میدادم، اون نمیتونست اون وقت به اون لذت از قدرت بی نهایت برسه. باید ضعف میدادم، تو این ضعف سختی بکشه، بعد بفهم قدرت یعنی چی. وقتی فهمید قدرت داشتن یعنی چی، بعد لذت بی نهایت را از داشتن قدرت میبرد. بله، لذا ضعیف خلقش کردم، خلق الانسان ضعیفا. ببینید تو همه این رشته‌های ورزشی که انسان میره اینقدر تلاش میکنه تا یه مدال به دست بیاره، همه حیوانات تو همه این عرصه از انسان قوی ترن، تو دو شنا، تو خیلی چیزای دیگه. بله، حتی حالا مثلا اون دوه دیگه، مادر فوتبال هم دوه. بله، شما نمیدونم دیدید گربه ها بازی میکنن با توپ، گربه هم فوتبالش خیلی قوی تر از آدم هاست. بله. یا یه کلیپ دارم، بعد یخ ببینید شما، یه ماهی که از توی آب رو شاخه های بلند سوسکا دارن راه میرن با قطرات آب، میاد بیرون یه قطره آب میزنه صاف میخوره به این سوسک، میفته میاد میخوردش، تیرش هم اصلا خطا نمیره. اینقدر اینها قویان بعضی از هم، اکثرا همه حیوانات. جوجه از انسان تواناییش بیشتره، جوجه یکی از تخم میاد بیرون. بله، همه بلند میشن را میرن. بله، مرغک از بیزه برون آید و روزی طلبد، آدمی بچه ندارد خبر عقل و تمیز. شما یک کلیپ اینجا هست، بد نیست ببینید. ببینید اینجا یه زایمان فیل خیلی جالبه، عجیبه. بله. بله. ببینید اینا چقدر خدا توانایی بهشون داده. خود فیل هم خودش مامانه، هم مادره، هم اینکه بچهش چقدر زود بلند میشه را میفته. اما انسان چقدر مراقبت میخواد، چقدر مشکل داره زندگیش. بله صدا نداره نورها رو. این نور، این نور افکن یکیشو کم بکنی. من حالا یکم من جلوتر برم. من این دیگه زود. یه کاری بعدن انجام میده این فیل عجیب که من خبینید کی به این گفته تو باید این کار انجام بدی. واضح تصویر؟ خدا به صورت غریزی در وجود حیوانات خیلی از چیزا قرار داده که در وجود انسان نیست. برنامه‌ای که برای ذهن حیوانات نوشته اون برنامه رو چرا به انسان نداده؟ حالا ببینید با این بچهش چه کار میکنه بعدان. این واقعا یکی از شگفتی های طبیعته. ببینید که خب این بچه حال نمیتونه نفس بکشه، بعد به این چه کارش میکنه. چقدر حیوانات توانایی دارن. ببینید نه بیمارستان، نه ماما، نه پزشک، نه بیهوشی، هیچی. چقدر خدای متعال اینا از توانایی ها. بله دوران بارداری فیل زیاده. بله بله. حالا ببینید بچه نفس نمی کشه، می فهمه فوریه. بعدم مضطرب میشه. بچه نفس نمیکشه، میاد میخواد حالا بلندش کنه، بعد بلند شرا بره دیگه، اما هنوز نفس نمیکشه. نه هیچ آسیبی بهش نمیرسه. بله این انسان که نمیفهم. ببینید این چطور میاد. ببینید فریاد میزنه مسترب شده. حالا بدون این که دست پا خودشو گم کنه، چون اگه بیشتر از این طول بکشه بچه میمیره. حالا خورتومشو میگیره میپیچونه، بعد راه نفسشو باز میکنه. ببینید درست شد، نفس کشید. حالا این بچه تازه متولد شده، نه گهواره میخواد، نه سیسمونی میخواد. این چه هم نمیخواد. سریع هم بلند میشه دیگه. حالا یه ذره نفس که مادر بهش اجازه نمیده دیگه بیش از این تعلل بکنه. یالا بلند شو. بالاخره بلند میشه. حالا این توانایی هایی که تو این حیوانات هست. ببینید خب بلند شد و راه افتاد. حالا همین بچه فیل رو بندازی تو آب، شنا هم بلده، غرق هم نمیشه، کاملا شنا میکنه، ابدا غرق نمیشه به صورت غریزی. این توانایی ها رو خدا برنامه ریزی کرده، تو ذهن همه اینو گذاشته. چرا یه ذره از این توانایی ها به انسان نداده، با اینکه انسان اشرف مخلوقاتش؟ خب دلیلش همینه که چرا خدا به انسان نداده، برای اینکه انسان قراره به لذت بی نهایت برسه، و اگر قراره به لذت برسه باید از صفر برای انسان شروع کنه. خدا هرچی انسان در ضعف بیشتر متمرکز باشه، درکش از قدرت بیشتره، و هرچی درکش از قدرت بیشتر بود، لذتش از قدرت بیشتر میشه. خب لذا خدا انسانو در نقطه صفر قدرت، یعنی ضعف قرار داده. خب برای اینکه لذت از ثروت بی نهایتش در ما تولید بشه، باید ما به درک ثروت برسیم. این درک ثروت یه مقدمه میخواد، فقر. برای همین باز خدا ما رو فقیر خلقه. ببینید فقری که باز انسان داره، لباس نداره، اما حیوانات همه لباس سرخود دارن، کفش سرخود دارن، سم دارن، و عرضم بزرگتون که خیلی چیزها رو میدونن ما نداریم. باز برای اینکه ما لذت از زیبایی ببریم، باید بفهمیم زیبایی چیه. کی میفهمیم زیبایی چیه؟ وقتی زشتی ها را ببینیم و یا زشتی در وجودمون باشه. لذا خدای متعال انسان رو هم مواجه با زشتی ها کرده، هم واقعا انسان ها اندامشون، اندام انسان بدون لباس خیلی زشته. این رو خیلی از مردم هم میگن میدونن، انسان واقعا ترکیب هیکل بدنش خیلی زشته، حیوانات دیگه ترکیب بدنشون خیلی خوبه، دوست داشتنیه، انسان نه. حالا باز با زشتی های مواجه هست انسان تو این دنیا، از همین مواجهه با زشتی ها میتونه به زیبایی، به درک زیبایی برسه، و واقعا هم اینطوری. اتفاقا هرچی خدا در دنیا به انسانی زیبایی کمتر داده باشه، این انسان درکش از زیبایی بیشتر میشه و لذتش در آخرت از زیبایی بی نهایتی که خدا بهش میده بیشتر میشه. اینطوری جبران میشه. و بعد یا مثلا فقرا تو این دنیا قطعا درکشون از لذت، درکشون از ثروت بیشتره، لذا لذتشون هم در قیامت از اغنیا بیشتر داریم، روایت هم داریم که اینا لذتشون واقعا بیشتره. لذت از آزادی نیاز داره به درک آزادی. چه کسی آزادی رو درک میکنه؟ کسی که محدودیت رو چشیده باشه، و خدا این محدودیت رو تو دنیا برای انسان قرار داده. محدودیت های متعدد برای انسان ایجاد کرده تا انسان بفهمه آزادی چیه، تا بعد از آزادی لذت ببره. بله برای حیوانات انقدر خدا محدودیت ایجاد نکرده که برای انسان ایجاد. ببینید تو همه اینها انگار خدا ما رو گذاشته تو منگنه، از همه موجودات بیشتر فشارمون داده. بله لذت از سلامت نیاز داره به درک سلامت. درک سلامت کی ایجاد میشه؟ وقتی درد و مرض در ما تولید بشه. و باز میبینیم درد و مرض در زندگیشان بیشتر از حیواناته. حیوانات سیستم دفاعی بسیار بسیار قوی تری نسبت به انسان دارن. شما یه غذای شب مونده میخورید مریض میشید. گربه ها و حیوانات غذاهای مونده یه ماه، لاش مرده، هر چی بخورن هیچیشون نمیشه. همین میکروب ویروسی که تو ما اثر میذاره، تو اونا نمیتونن اثر بذاره، سیستم دفاعی قوی دارن. لذت از رحمت وقتی میبریم که درک رحمت کنیم. کی درک میکنیم؟ وقتی مواجه بشیم با خشونت. لذت از دانایی میخواد خدا به ما بده، قبل از اون باید درک دانایی به ما بده. برای درک دانایی در ما جهل ایجاد میکنه. والله خلقکم فی بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. میخواد به ما لذت انس بده، اما کی ما انس رو میفهمیم، ازش لذت میبریم؟ وقتی بفهمیمش که چیست. و کی میفهمیم؟ وقتی تنهایی رو درک بکنیم. و خدا ما رو تنها خلق کرده، و واقعا هم تنهایی که تو دنیا برای انسان هست، تو برزخ هم هست تا بعد انسان برسه به اینکه از انس لذت ببره. خب تمام اینها رو باز اگه نگاه بکنید در وجود انسان بیشتر از همه موجودات هستش و همش به خاطر اینکه قراره به انسان لذت بی نهایت داده بشه، به بقیه قرار نیست. بنابراین چرا خدا ما رو در دنیا آورد؟ چرا انقدر تو دنیا رنج به ما داد، سختی داد؟ میگه من رنج بهت دادم، از این محدودیت ها در وجود تو رنج تولید کردم و تو این رنج را باید احساسش کنی و وقتی احساسش کردی تازه به درک نامحدود ها میرسی. وقتی به درک نامحدود رسیدی اون وقت لذت نامحدود را میبری. اینا مقدمه رسیدن به اون لذت نامحدوده. اصلا دیگه شما از هیچ راهی دیگه نمیتونید بگید که انسان به این لذت نامحدود چطور میتونه برسه. نمیشه به زور هم خدا در او تولید کنه لذت نامحدود رو. بیاد خدا بگه که بله من یه کاری میکنم، تو همینجوری بدون ادراک لذت ببر. این همون تناقضه که باز گفتیم، تناقض هر جا باشه، درخواست محال باشه، اینو نباید سوال کرد و خواست. درخواست محال قابل تحقق نیست. این که بگی خدای تو لذت به ما بده بدون اینکه ادراک در ما تولید کنی، میگه نمیشه، این قابل تحقق نیست. ادراک درت تولید بشه خودت لذت میبری. بعد میگیم خدای چجوری ادراک در ما باید تولید بشه؟ نمیشه یه جوری که آسان تر ما با تاریکی مواجه نشیم، با سختی؟ نه. میگه نه، تو راحتی برای تو ادراک تولید نمیشه، در سختی ادراک تولید میشه. باید نقطه مقابل این چیزی که میخوام بدم رو بچشی تا ادراک نسبت به این چیز در تو حاصل بشه. خب برای همینه که دنیا واقعا دار بلا و ابتلا و محرومیت. خدا دنیا رو زندان خلق. اگر انسانی مؤمن باشه به بی نهایت، ایمان داشته باشه که من بی نهایت خواهم و یه روزی باید به بی نهایت برسم، اون وقت دنیا رو مثل زندان میبینه. دنیا واقعا نمیتونه برای این انسان رضایت ایجاد بکنه. میگه این دنیا بله چیزی جز بلا و ابتلا و محرومیت نداره. بله چرا ما خدا انقدر بلا و ابتلا و محرومیت به ما میده؟ اتفاقا به مؤمنین بیشتر بلا میده، بیشتر محرومیت میده. چرا؟ به اولیاء خودش بیشتر بلا میده. اولیاء خودش بیشتر محرومند از لذات حتی حلال. حتی از لذات حلال خدا دوستان خودش رو بیشتر محروم میکنه. کفار لذات حلال رو که میبرن هیچ، هزاران لذات حرام هم میبرند، ولی خدا به بنده مؤمنش میگه تو لذات حرام که ابدا، لذات حلال رو هم به اندازه یه ذره خیلی غرق نشو. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد اون اشتها نسبت به لذت بی‌نهایت کور نشه تو وجود انسان. اینو دقت کنید. و اگه این اشتها کور بشه، وقت اون لذت برای انسان شیرین نیست. مثال صبح یادتون نره، مادر قبل از اینکه بچه‌شو بره مهمونی به بچه‌ش نون خالی نمیده. حالا یه وقت بچه خودش میره نون کپک زده میخواد بخوره، مثلا غذای مونده یه چند روز پیشو میخوره، این مریض میشه. شب به جای اینکه ببرنش مهمونی، اول باید ببرنش بیمارستان درمانش کنن بعد بیارنش مهمونی. اما یه وقت نه، بچه میگه ما نون خالی هم نمیدی بخورم؟ میگه نه، نون سالم بده، نون پنیر که عیبی نداره، مریض نمیشم. میگه نه مریض نمیشی، ولی اشتهات کور میشه. خدا نمیخواد حتی انسان ما اون لذات حلال ببره. این نون خوردن لذت حلاله دیگه. میگه نخور تا من بهت لذت اون دنیا رو بچشونم. بعد اتفاقا هرچه محرومیت در این دنیا برای انسان بیشتر باشه، حالا چه خدا این محرومیت ایجاد کرد، چه خود انسان این محرومیت رو برای خودش تولید بکنه، میتونه لذات حلال ببره اما نمیکنه. حضرت امیر میگفت میتونم من مغز گندم رو آرد کنم و از بهترین عسل و بهترین شیر بخورم اما نمیخورم. خب هرچه محرومیت بیشتر باشه لذت رسیدن به منابع نامحدود برای انسان بیشتره. برای همین باید مؤمن تو این دنیا یه زندگی موقتی داشته باشه، مثل کسی که چند روز تو زندان بردنش. از دنیا سجن المؤمن که پیامبر فرمود یعنی همین، یعنی مؤمن درکش از دنیا درک چیه؟ درک زندانی از زندان. چون این مؤمنه، مؤمن به چیه؟ مؤمن به بی‌نهایته. وقتی ایمان داره که قرار به بی‌نهایت برسه، وقت دنیا براش خیلی راضی کننده نیست. دنیا میشه زندان و منتظر است که روزی از این زندان بپره. ولی کافر چی؟ که ایمان به بی‌نهایت نداره، جنت الکافر. کافر تو این دنیا فکر میکنه که میتونه همه لذاتشو تو این دنیا ببره، اما نمیبره ها. واقعا براش بهشت، تو تخیل خودش فکر میکنه که میتونه اینجا رو برای خودش بهشت کنه. یعنی این جنت الکافر یعنی فکر میکنه میتونه در دنیا به لذت بی نهایت برسه، ولی هرچی به این در میزنه به اون در میزنه به این لذت بی نهایت نمیرسه. آخر گاهی مجبور میشه خودکشی کنه، چون این پارادوکسی در وجودش شکل میگیره. از درون لذت بی نهایت میخواد، در بیرون لذت بی نهایت رو پیدا نمیکنه. این تضاد خیلی اذیتش میکنه. امیدیم به، چون ایمانم نداره، امیدیم به این که به لذت بی نهایت برسه در آخرت وجود نداره براش. این پارادوکس میکشدش. قبل از اینکه خودکشی کنه اصلا این میمیره روحش، و بعد خودکشی میکنه تا از این پارادوکس نجات پیدا بکنه. الان یه بحرانی در اروپا هست که همینطوره، بحران لذت واقعا هست ها. ببینید بحران لذت، ما فکر میکنیم خیلی اونا لذت میبرن، ظاهرشون نشون میده که خیلی شادن، نه. یه بحران تولید شده که اینها به بنبست بودن لذات دنیا رسیدند. هر کاری هم میکنند که لذاتشون افزایش پیدا کنه نمیتونند. فقط تنها راه نجات ایمان به بی‌نهایته، که بنشینند امید داشته باشند که روزی به بی‌نهایت لذت میرسند. این امید چون تو وجودشون نیست و کسی به وجود نیاورده، دارن دغمرگ میشن دیگه، زندگی رو تیر و تار میبینن، هیچ روزنه نجاتی براشون وجود نداره. از این بحران لذت که موجب پوچگرایی میشه و بعد فوری دست به خودکشی میزنن. خب بنابراین مؤمن دنیا را زندان میبینه، مؤمن دنیا را یه باشگاه میبینه نه یک هتل. در نظر مؤمن دیدگاه الهی و توحیدی اینه که دنیا باشگاه استقامت نه هتل استراحت. بله، انسانی که ایمان داره که قرار است به بی‌نهایت برسه تو دنیا، مثل کسی که میره تو باشگاه، دائما در حال تمرینه. میگه من تو این باشگاه باید تمرین کنم تا بعداً برسم به مدال، بعد من دیگه میرم مدت‌ها تو هتل. خب لذا اگه تو دنیا یه وقت بلایی هم سرش اومد، خدا یه مشتی بهش زد، این کسی که میدونه اینجا باشگاهه لذت هم میبره. میگه مربی به من رشد، به من نظر داره، دنبال رشد منه که به من مشت زد، خوشش میاد. اگه بهش تکلیف بیشتر بدن خوشش میاد، اگه اذیتش کنن بیشتر خوشش میاد. میگه که اصلا من اومدم اینجا که اذیتم کنن تا رشد بکنم. خب اما کافر نگاهش اینه که دنیا هتل استراحته، ولی با این نگاه میاد وارد باشگاه میشه. خب هتل که نیست، خدا گفت که من خلق نکردم. اینجور نیست که چون دیدگاه کافران است که دنیا هتل، خدا هم بگه پس حالا منم باد اینطور رفتار مهم. نه بله، خدای مقدار لذات رو برای کفار، بله خدای متعال داده بهشون، دنیا داده بهشون، جهات لذت رو این مقدار بهشون داده، اما اینجور نیست که اونم هرچی میخوان لذت ببرن. این باشگاه قانون خاص خودشو داره. بعضی وقتا اونا یه دفعه چند روز لذت میبرن، یه دفعه یک مصیبت خیلی بزرگم میرسه و این مشکلات برای اونا هم هست. به هر حال اما کافر از اون زحماتی که تو دنیا یا بلاهایی که احیانا برش وارد میشه رشدی برش تولید نمیشه، اما انسان مؤمن براش از این بلاها و سختیها رشد تولید میشه. خب حالا یه بحثی هست مربوط به انواع مبتلایان به بلا که اینو باید خودتون دقت بفرمایید. و اینجور هم نیست که تو دنیا هر بلایی سر انسان بیاد خدا داده ها. بعضی از بلاها رو خود ما ایجاد کردیم با گناهان خودمون، با ندونم به کاری ها و با بی احتیاطی های خودمون. اما اگه همه اینا نبود، گناهکار نبودم، مشکلاتی خودم میدونم که زندگی خودم نداره، بی احتیاطی هم نکردم، حالا بلایی نازل شد، اینجا دیگه خواست خدا بوده، خدا میخواد به من ترفیع درجه بده، مخصوصا اگر من در راه خدا هم باشم. اگر در راه خدا باشم، این بلا در راه خدا به من برسه، اون وقت این دیگه اینقدر ثواب داره که روز قیامت پیامبر خدا فرمودن اهل عافیت، کسایی که تو دنیا در راه خدا بلا نبردن و بلا نچشیدند و نکشیدن، آرزو میکنند ای کاش تو دنیا بدن ما با قیچی تکه تکه میشد، ما به این مقامی که این اهل بلا رسیدند میرسیدیم. قبطه میخورن، میگن ای کاش برگردیم تو دنیا، گوشتمون با قیچی تکه تکه بشه در راه خدا، تا به این مقامی که اینها هستند ما برسیم. همینطوره واقعا. بله، پیامبر خدا فرمودن هر 40 روز منتظر بلایی باشید، کمتر از 40 روز. اگه 40 روز شد و بلا نیامد، البته گفتم بلا، نه اینکه بلایی که اون بلایی که دعا میکنیم روز شب جمعه که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، یه سری گناهان هست که باعث نزول بلا میشه، این بلا خاصیت نداره. البته اگه انسان بفهمه بله، و این بلا بازدارنده باشه براش از گناه، خوبه، بازدارنده و کفاره است. اما اون بلایی که باعث ترفیع درجه است که هر 40 روز در زندگی شما باید ایجاد بشه، بلای در راه حق. ببینید، شک کن به خودت، بگو نکنه من در راه خدا نیستم، چرا بلا نازل نشود؟ من اگه در راه خدا باشم قطعا بلا بر من نازل میشه. این که بلا برت نازل نشده یعنی این که یه جای دیگه رفتی و فرض کن توی یه صفی هستی که تو این صف 40 نفرند، مربی هم وایساده اینجا، هر کی از جلوش رد میشه یه مشت میزنه که اینو ورزیده تر بکنه. اون وقت شما اگر دور زدی اومدی، چند دور زدی دیدی من مشت نمیخورم، میگه چیه؟ پس من منحرف شدم، حتما رفتم یه جا دیگه از مسیر مربی دور شدم، دور شدم که مشت نخوردم، پس باید خودم رو نزدیک کنم به راه حق تا این بلا بر من. بله، حالا بلا نترسید، که بعضی وقتا اینجوری بگیم برای مردم، میگن خب پس ما از خدا خودمون دور کنیم تا بلا نرسه. نه، نترسید. این بلا پیامبر خدا میگن گاهی در این حد که شما پولتو میشماری میبینی کمه، قصه میخوری، یه ذره میگه دنبالش، میگه گاهی خدا تا این حدم اگه شده میخواد چرا این کار میکنی؟ یه ذره میخواد خدا زندگیتو تلخ کنه. چرا؟ چون اگر 40 روز بگذره به شما در دنیا بلا نبینی، راحت زندگی کنی، شیرینی دنیا بره در کامت، به لذات بی نهایت تن نمیدی، دیگه اینجا جا خوش میکنی و دیگه دوست نداری لقاء حضرت حق را، لذا خدا هی تلخ میکنه اینجا رو گاهی تا این حد که شما بله. گاهی همسرت باد بد میشه، گاهی مثلا یه دفعه همه چی خوبه، یه دفعه بچت برمیگرده مثلا یه کاری میکنه که شما تلخ بشه برات زندگی، یه وقت همسایه همه چی خوبه، یه دفعه همسایه میاد اصلا الکی دعوا درست میکنه تا 2 روز اعصابت خورده، اما شما هم گناهی نکردی، شما هم تقصیری نداشتی، یه اتفاقی اون یه سوء تفاهمی شده، یه چیزی شده. بله، آره، این عافیت از همین از دست اون گناهانیست، بلاهاییست که گناهان خودم تولید میکنه، این عافیت رو، یعنی خدایا من اون از اون بلای بد، بلایی که خودم برای خودم درست میکنم با گناهانم، اونو به من عافیت بده، یعنی توفیق بده که اون گناهانی که موجب بلا میشه من نداشته باشم. خب حالا درباره بلاها مفصل باید بحث شه، سوالات زیاده، خیلی سوال درباره بلا داریم و باید در یه بحث 2-3 ساعته انواع اقسام بلاها بیان بشه، بعد مصادیقش رو یکم طول میکشه، بعد باشه انشالله اون وقت اگر در جلسات بعدی خدمتون رسیدیم، وقتی این بحث جامونده رو میگیم، اون جای تدارک داره، ولی الان اگر از اون بحث آخر بمونیم، بحثمون ناقص بمونه، اون چیزی که ما میخواییم انجام نشه، مقداری من ناراضی خواهم شد. خب به هر حال تو این زمینه هم روایت زیادی هست و هم اینکه مطالب زیادی. این که خدا به بعضی زود بلا میده، به بعضی دیر بلا میده، به بعضی اصلا تو این دنیا بلا نمیده یا خیلی کم میده، به بعضی هر روز بلا میده، اینا یه مسئله است. به کفار چجوری بلا میده، اینا چیزایی است که انشالله تو اون بحث باید خدمت شما عرض بکنیم. خب یه مسئله هم که پرسیدید ما جواب دادیم، تکلیف ناقص الخلقه ها با مستضعفین چیست. خب خدا میخواد به همه ما لذت بی‌نهایت بده. این مستضعفینی که راه لذت بی‌نهایت، راه تکامل رو بلد نیستن، نبی نیومده براشون، یا اومده به اینا نرسیده، یا دولت ها اینها رو به استضعاف کشوندن، رسانه ها نذاشتن اخبار درست به اینها برسه، اینها چی؟ اونایی که مقصرند که فبها مشخصه، اونایی که مقصرند ببخشید، اونایی که مقصرند تقصیر خودشونه. مقصر، مقصر، قاصرها، بله خدای متعال قاصرها رو میبره بهش. اونی که اصلا دین بهش نرسیده. بله خیلی ها مستضعفن، بله قاصرن، چون واقعا یا اینکه حالا نگاه کنید، یا حتی اگر مقصر بوده کوتاهی کرده، به گوشش خورده یک دینی هست، یه مذهبی هست، یه چیزی هست، ولی نرفته، تنبلی کرده، تنبلی کرده، اینم خیلی جهنمی نمیشه. این به اندازه اون قصورش عذاب میشه، به اندازه اون قصورش. و البته این عذاب یعنی همین خودش رو ملامت میکنه ها، و این تبدیل به عذاب قیامت میشه براش بعدن. بله. اما بله، معاندین و سران کفر و سران انحراف، اینا قطعا جهنمیان، ولی بقیه مردم دیگه غالبا مستضعفین مخصوصا، اینا همه بهشتیان. بله. یا ناقص الخلقه ها، اینا چی؟ اینا بله، اینا عرض کردم تو برزخ خدای متعال براشون شرایط رشد فراهم میکنه، اونجا اگر اون شرایط رشد و پشت سر گذاشتن، بعد اینا هم بهشتی میشن و ملحق میشن به درجات خودشون. بله. میگیم حالا برزخ رو میرسیم الان من بحثات ترتیب خدمتون عرضم. خب اینجا دیگه اگه سوالی در این باره باشه، درباره لذت ها و درباره مسائلی که مربوط به درجات هست، دیگه بذارید برای حاشیه کلاس. خب خیلی گسترده است و عرض کردم شقوق زیادی داره و مصادیقش هم باید دقیق بیان کرد، والا مصادیقش خیلی نزدیک به همه بلاها، خیلی نزدیک همه، منتها عرض میکنم دیگه شاخص و معیار ما اونجا در آوردیم از روایات و آیات که معیار و شاخص داره. ولی به هر حال یک مطلب کلی عرض بکنم که نوع بلا که خدا برای کل انسان‌ها در این دنیا قرار داده، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو میگه ما در سختی و رنج قرار دادیم. چرا؟ ما پاسخ اینو دادیم، تو که میخوایی به ما لذت بی نهایت بدی، چرا سختی و رنج در دنیا دادی؟ چرا لقد خلقنا الانسان فی کبد؟ گفتیم چون که قرار است از این احساس سختی ها درک نامحدود در ما تولید شه، بدون اینم امکان نداره. خب صلوات خط کنید که بریم سراغ قسمت بعدی بحث.